Bismillahirrahmanirrahim.
Efendim.
Müteşekkir. دوستان شنیدن سوالشون همه؟ ایشون میگن از یک طرف مرحوم علامه طباطبایی مثلا تصریح میکنن که اصلا دموکراسی نمیتونه اسلامی باشه. دموکراسی با اسلام قابل جمع نیست، با هیچ دین و مکتبی قابل جمع نیست. چون معنیش اینه که اکثریت هرچی گفتن دیگه، ضابطه مکتبی نداریم. هر وقت هر چی رو بیشتر یا گفتن همو کارو میکنه. دیگه باید و نباید و اصولی نداریم. از یک طرف نظام ما با افتخار میگن جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک است و ما دموکراسی داریم. اینا چجوری جمع میشه؟ ببینید دموکراسی معانی مختلفی داره. اون دموکراسی به این معنا که هر چه که اکثریت گفتن و خواستن بدون هیچ توجهی به اخلاق، به شریعت، به عدالت باید انجام بشود، این دموکراسی قطعا با اسلام سازگار نیست، نه زمان آقای طباطبایی، نه الان، نه قبلا، نه تا آخر دنیا. اگه دموکراسی به این معنا باشه که مثلا ما اینجا نشستیم، اکثریت هر تصمیمی در هر مورد گرفتن باید اجرا بشه، این معنیش اینه که اصلا اخلاق و شریعت و واجب و حرام اینا همه رو هواش، اصولی وجود نداره، حق و باطل نیست، عدل و ظلم نیست. اما اگه همین الان همه ما با هم دیگه توافق کنیم که یه نفر رو همینطوری از وسط جمع بکشیم بیرون، همونطور علیکی بزنیمش، یعنی به یه نفر ظلم کنیم، چون این حقی دموکراتیک هست، اما آیا اسلامی هست؟ نیست. همچی حقی برای ما ایجاد نمیشه. حتی اگر خود اونم بگه منو بزنیم، به من توهین کنه. یعنی یه نفر همه بگن آقا اینو بزنیم توهین کنیم بهش، خودش هم بگه آره منو بزنیم به من توهین کنیم، بازم همچی حقی پیدا نمیشه. به این معنا دموکراسی نه فقط ضد غیر اسلام، خلاف اسلامه. دموکراسی به این معنا ضد اخلاق، ضد عقل. اکثریت ما الان بگیم دو دو تا پنج تا، و دیگه به احترام اکثریت از این به بعد دو دو تا پنج تا. او اکثریت دیوانه است که میگه دو دو تا پنج تا. ریاضیات که خودش رو با اکثریت نباید تطبیق بده، اکثریت باید خودش رو با ریاضیات تطبیق بده. اکثریتی که نفهمه دو دو تا چهار تا، او اکثریت مشکل عقلی داره، نه اینکه دو دو تا چهار تا مشکل داره. اگه یک اکثریتی آمد حق و باطل رو با هم مخلوط کرد، جابجا کرد، عدل و ظلم و آمد احکام خدا رو، اکثریت گفت نماز نخونه، اکثریت اصلا حجاب نیست، گفت چنان که الان گفتن تو بعضی کشورها ازدواج همجنس قانونی بشه ولی حجاب ممنوع، الان در 15 تا کشور اروپایی اینجوریه دیگه، یعنی همونی که در تمام کتابای مقدس خودشون هست، این میشه قانونی و مشروع و ارزش و در رأس حقوق بشر و دموکراتیک. اما حجاب بشه غیر قانونی و خلاف قانون، جرم، که میگه هیچ جا تو دانشگاه، مدرسه، کجا هیچ جراشون نمیدیم. او هم جامعه که شعارش لیبرالیزمه، لیبرالیزم یعنی آزادی لباس، آزادی عقیده، آزادی اندیشه، آزادی مذهب، ادعاش اینه دیگه، و بعد درست خلافه. پس دموکراسی به این معنا قطعا حتما با اسلام سازگار نبوده، الان هم نیست. اما یه وقت دموکراسی میگید به مفهوم روش انتخاباتی، که حاکمان و مسئولان جامعه با انتخاب اکثریت مردم بر سر کار بیان، چه رهبر با انتخابات دو مرحله‌ای، چه رئیس قوه مجریه، چه قانونگذاران ملت، چه شورای شهر و روستا که شهردار اینا تعیین میکنه، همه به رأی ملت باشه. دموکراسی به این معنا. اما در چارچوب چه مکتب و چه ارزشایی، چه قوانینی؟ اگر در چارچوب لیبرالیسم باشه میشه چی؟ لیبرال دموکراسی. در چارچوب مکتب سوسیالیسم باشه میشه سوسیال دموکراسی. در چارچوب اسلام هم باشه میشه اسلامیک دموکراسی، میشه مردم سالاری اسلامی. اگه به این معنا بگید بله، ساختار دموکراتیک یعنی رأی گیری، انتخابات، اینا ذاتاً خلاف شرع نیست، چون شخص خاصی به عنوان مصداق حاکم اسلامی که در عصر غیبت تعیین نشده، که در اسلام که نگفتن در عصر غیبت مثلا امام اسم امام آورده باشن روح الله فلان این باید رهبر باشه. ما که مصداق نسب خاص نداریم، که نسب عامه. نسب عام یعنی ارزش ها و ملاکات رو گفتن. گفتن بگردید بین این اشخاص هر که به اسلام آگاهتر، ملتزمتر، مدیرتر، مدبرتر، شجاعتر، با تقواتر فلان فلان، اینو از بین اینا انتخاب کنید، با او بیعت کنید. حالا اگه ای شد شما روش دموکراتیک یعنی انتخابات رو در خدمت اهداف الهی و اسلامی قرار بدید. چه فرقی میکنه؟ زمانی که انتخابات نبود مثلا بیعت قبیله ای بود، مگر او بیعتا اسلامی بود همش؟ اونا هم با حسین بیعت میشد، هم با یزید بیعت میشد، با علی هم بیعت میکردن، با معاویه هم بیعت میکردن. صندوق انتخابات هم همینطوره. ممکنه محصولش حسینی یا یزیدی، علوی یا معاویه‌ای بشه. باید مراقب باشی که شرایط و ضوابطی بگذارید که هر کسی در معرض رأی مردم قرار نگیره. یه سوالم پرسیدن اینجا، گفتن مثلا تو همین انتخابات، مثل که خانمی گفتن، حالا من درست پیگیری نکردم، ولی زارن ایشون مثلا کشف حجاب میکرده بیرون، خارج کشور حجاب نداشته و بعضی مسائل رعایت نمیکرده، ولی اینجا با حجاب کامل آمده و رأی آورده مثلا. خب اینا مپرسن ای الان دموکراسی انتخابات اسلامی چجوری میشه؟ انتخابات اسلامی میگه که کسانی حق دارن برن تو مثلا شورا یا شهر روستا برای مردم تصمیم حاکم تعیین کنن، برن تو مجلس برای جامعه اسلامی قانون بنویسن که خودشون قوانین اسلامی رو رعایت کنن. اگر کسی خودش قوانین بدیهی اسلامی رو یا ندونه یا میدونه، ملتزم نیست، گاهی رعایت میکنه گاهی رعایت نکنه. مثلا راجع به ایشون صحبت نمونه، نمیدونم راست و دروغش نمیدونم، ولی یکی از دوستان خبرش شنیدم ولی توضیحش جزئیاتش نمیدونم. مثال، چون از من پرسیدن دارم مثال عرض میکنم. اگر این خانم نه یا این آقا نه، اگر کسی قوانین اسلامی رو، اونم در مورد واضح ترین قوانینه، اینا رو نمیدونه، اطلاع نداره، یا اطلاع داره اهتمام و التزام نداره، میگه به ما چه؟ چون این کسی آیا قانونن شرعن حق داره بره تو مجلس برای جامعه اسلامی قانون گذاری کنه؟ اصلا سوگند نماینده مجلس خلاف اینه، چون سوگند باید بخوره که من به احکام شرع، به ضوابط اسلامی من وفادارم. چطور کسی که فرض کنید کسی تو زندگی خصوصیش وفادار است، میخواد بره برای مردم، بقیه مردم تصمیم بگیره که شما چجوری اسلامی زندگی بکنید؟ خب حتما نیست، این میشه دموکراسی غیر اسلامی. از اون طرف اسلامی باشد ولی رضایت مردم نباشه. فرضاً یه آدم بسیار صالح خوب، ولی اکثر مردم به هر دلیلی نشناسنش یا لیاقت ندارن یا هر چیزی، با او بیعت نکنن. آیا او وظیفه پیدا میکنه بره به زور بر مردم حکومت کنه؟ نخیر. میگه اگه ملت نمیشناسن این فرد را، خب خودشون رو از اون فرد محروم کردن. جامعه ای که با علی بیعت نکنه، علی رو از علی بودن ساقط نمیکنه، خودش رو از علی داشتن محروم میکنه، خودش رو از علی داشتن محروم میکنه. در عصر غیبت هم اگه با آدمای ناصالح رأی دادی یا بیعت کردی، به خودت صدمه زدی. همین گاهی میبینید خبر دزدی، رشوه، حقوقای نمیدونم 70-80 میلیونی و فلان، اینا برای که آدمای ناصالح رو گذاشتن سر کارا میذارن، برای که شرایط اسلامی رو رعایت نمیکنه، که میگه حاکم اسلامی باید راستگو باشه، با تقوا باشه، ساده زیست باشه، در خدمت خلق باشه، حلال و حرام سرش بشه، بیت المال سرش بشه. خب این ضوابط اسلامی رو رعایت نمیکنی، یه کسایی میان تو بیت المال و بر سر شونه مردم مینشونیشون به اسم دولت مسلمان یا نمیدونم مجلس فلان نه یا قوه قضاییه، خب یه کسایی خلاف اسلام هم نتیجه‌ش هم میشه. بنابراین این تعبیر که آقا بالاخره اسلام با دموکراسی قابل جمع است یا نه، با دموکراسی به مفهوم سکولاریستی دموکراسی، یعنی غیر دین، یعنی دموکراسی رأی اکثریت، خواست اکثریت ولو خلاف فرمان خداوند، خلاف اخلاق و عدالت، نخیر. ما این دموکراسی، بله این دموکراسی حتما ضد اسلامه، ضد عقلم هست، ضد اخلاقم هست، ضد همه چیزه. و بعد همچی دموکراسی اصلا در دنیا وجود خارجی نمیتونه پیدا کنه. غرب دموکراسی رو در چارچوب نظام سرمایه‌داری، دموکراسی رو در چارچوب لیبرالیسم می‌پذیره، اباحه‌گری، نه خارج از او. مثلا شما اگه فکر می‌کنید که نظام سرمایه‌داری اجازه میده مثلا اکثریت مردم در یک کشور لیبرال، فرض کن اکثریت بیان به یک مثلا مسلمان معتقد به تمدن اسلامی رای بده، اصلا اجازه میدن همچون کسی بیاد بالا در معرض رای قرار بگیره، ممکنه حتی تو شناسنامش مسلمان هم قید شده باشه، اینم ممکنه بذارن بیاد. الان شهردار لندن یه مسلمونه، شهردار جدیدش، ولی اجازه نمیده کسی به ما هو مسلمان بیاد. او برای که میبینه یک بخش عظیمی چند میلیون مسلمان تو شهرهای بزرگ انگلیس هست، باید اینا رو مهار کنه، نمیتونه که با اینا درگیر شه به سبک فرانسوی ها. نتیجهش میشه که تو فرانسه هر سال میریزن چند هزار ماشین شب کریسمس تو خیابون آتیش میدن. اون روش فرانسویه، جوابش اونه. روش انگلیس ها با پنبه سر میبرن، اینا دور میزنن، همیشه مستقیم حمله نمیکنن، لبخند میزنه میره از پشت کارت میزنه. این روش ایناست. خب حالا نمیگذاره که تو بیا بگی اسلام اجرا کنه. در نظام سرمایه اجرا نمیدن یک کمونیست بیاد حاکم بشه. دموکراسیش در چارچوب لیبرالیزمه. همین الان حزب کارگر در انگلیس مثلا تو رهبریش آدمایی پیدا شدن که اشاره چپ سوسیالیستی میدن. خب تا یه حدش قابل پذیرش، به شرطی در چارچوب سرمایه‌داری بشه، سوسیالیسم لیبرالی به اصطلاح، که حزب کارگر اصلا اول همینجوری به وجود اومد. اما از یه لحظه به بعد میبینن بعضی از اینا دارن شعارهای ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی میدن، از مسلمان‌ها دفاع میکنن. این اگر نمایش نباشد، خودش جزء بازی نباشه که ممکنه باشه، اگر نباشه مطمئن باشید تا یه حدی بره بالا جدی بشه، یه مرتبه بخواد رهبر حزب کارگر مثلا یک چپ دو آتشه ضد سرمایه‌داری، ضد آمریکایی باشه، هرگز اجازه نمیدن. اگر اجازه بده معنیش اینه که نظام دیگه ضعیف شده و اینقدر ضعیفه که نمیتونه سرپا بیسته و دچار آغاز فروپاشیشه، نمیتونه دیگه جلوی ضد خودش رو در درون خودش بگیره، چون والا سیستم برقرار نمیمونه. اما اگر دموکراسی انتخاباته، بله ما انتخابات تقسیم بر اسلامی و غیر اسلامی میشه، انتخابات با شرایط اسلامی انتخابات اسلامی است، مثل بیعت. بیعت هم مگه اسلامی؟ قبلنا بیعت بوده، مگه همه بیعت ها اسلامی بوده؟ بیعت هم اسلامی و غیر اسلامیه. اکثر تاریخ بیعت های نامشروع شده، ظلمایی که به اهل بیت شده به اسم بیعت شده. چرا در سیستم آموزش ایران مفهوم درستی از آزادی بیان نمی شود که برداشت عمومی از آزادی تعبیر غربی شده است؟ با دنظر گفتن این موضوع، آزادی را در حکومت امام زمان چطور می توان تعریف کرد؟ در آن حکومت مفهوم آزادی چیست و حدود آن کدام است؟ این که چرا در سیستم آموزشی بیان نمی شود، هم داخل حکومت هم داخل سیستم آموزشی مقاومت میشه و بعضیا فکر میکنن اصلا تعریف حقوق بشر، آزادی، نمیدونم توسعه، پیشرفت، دقیقاً همین چیزاییه که ترجمه ایدئولوژیک شده آمده، همیناست فقط. یک دلیل دیگه هم اینه که نیروهایی که مدعی و منادی این اصلاح در سیستم آموزشی هستن، که مفاهیم مثل آزادی، حقوق بشر، پیشرفت، اینا همه نقاط قوتش که در تعریف‌های جهانی هست پذیرفته میشه، اسلامی است، انسانی است، معقول، مشروع، نقاط ضعفش اصلاح بشه، اول به لحاظ نظری و به لحاظ عملی. خب اینم یک نیروهایی میخواد که فضل نسبتاً شاملی داشته باشن، که ابعاد مختلف قضیه رو اشراف نظری داشته باشن و درست نقد کنن و درست پیشنهاد کنن. چون بعضیا غرب رو نقد میکنن ولی نقدشون غلطه، درست نقد نمیکنه. بعضی هم از کل سیستم غرب یا غیر غرب حالا دفاع مطلق میکنن. نه، باید نقد یعنی نقاط مثبت و منفی رو تفکیک کنی. نقاط مثبتش هر چی هر کی میگه در اسلام، شما 4 تا 5 تا 20 تا نکته مثبت در جوامع غیر مسلمان، که هر جامعه‌ای چند تا بالاخره نکات مثبت داره، چون که جامعه ما نکات منفی و مثبت داره، شما هر نکته مثبتی در سراسر جهان پیدا کنید، درست موضوع رو اطرافش رو بتراشید، صیقل بدید، اشتباه مفهومی نکنید، اشتباه مصداقی نکنید. آزادی از چه چیز؟ آزادی از چی؟ آزادی از استبداد، آزادی از ظلم، آزادی از دیکتاتوری، آزادی از فقر، آزادی از ترس، آزادی از تحقیر، اینا همه ارزش‌های اسلامی است و سهمیه برابر جهانی. انبیا برای همه آمدند، قرآن برای همه آمده. اما آزادی از اخلاق، آزادی از تکلیف و مسئولیت، آزادی از معنویت، خلاصی از هر نوع تعهد در برابر خدا و خلق، تعهد معنوی، نه، این آزادی نیست، این نقض انسانیت. آزادی از قانون، آزادی از عدالت، آزادی از معنویت، اخلاق، این اسمش آزادی نیست اصلا، کلمه آزادی اینجا نباید به کار بره. این مثل که شما بگید آقا حیوانها باید آزاد باشن یا نباشن. خب کدام؟ میخوام بگم در عالم حیوانی هم معنا داره، در عالم گیاه هم معنا داره، در عالم انسان هم معنا داره. بیام تو حوزه گیاهان اول نباتات. آقا در یک باغ گیاهان باید آزاد باشن؟ کدوم گیاه؟ برای چی؟ چقدر؟ اگه منظور از گیاه علف هرزه، این پیچکایی که میپیچن گیاه رو خشک میکنن، درخت ها و نهال ها رو نابود، منظورت آزادی اونه یا منظورت آزادی گل و شکوفه برای شکفتن، آزادی درخت، آزادی انواع و اقسام گیاهان و نباتاته؟ آزادی اونو میگی، آزادی اینو میگی، اینا آزادی هاشون با هم تناقض داره. آزادی علف هرز و پیچک ها و انگل، آزادی انگل های گیاهی نقض آزادی گیاهانه. حالا بیایم حیوانات، حیوانات آقا حیوان باید آزاد باشه یا نه؟ کدوم حیوان؟ کجا؟ چرا؟ مثلا یک مار سمی تو خونمون آزاد باشه؟ منظور اینه آزادیه؟ یا نه یک مثلا گوسفندی توی باقی داره میچره او آزاد باشه؟ یا آهوی تو جنگل آزاد باشه؟ آزادی مار سمی تو خونه شما با آزادی یه آهو تو جنگل، اینا یک معنا داره؟ یک کار کرد داره؟ او باید آزاد باشه، این نباید آزاد باشه، اصلا نباید اینجا باشه. حوزه انسانی، انسان آزاد، آزاد برای چی؟ آزاد از چی؟ کدوم انسان؟ آزادی انسان آزادی یک قاتل جنایتکار برای قتل، آزادی یک قاتل زنجیری برای تجاوز به دیگرانه، آزادی یک حاکمیت حاکم دیکتاتور ظالمه، منظورت آزادی یک سرمایه‌دار برای غارت کردن فقراست؟ نه همچی آزادی نیست، نه وحشیگریه، توحشه. اما اگر منظور آزادی ملت‌ها، همه انسان‌ها، تک تک انسان‌ها از ظلم ظالم، از دیکتاتوری، از تحقیر، آزادی از جهل، آزادی از نکبت، بله این آزادی، آزادی اسلامی است. اصلا انبیا برای همه آمدن. بنابراین ببینید اینا سوالای ژورنالیستی و انتخاباتیه. آزادی، آزادی کی؟ برای چه کاری؟ اصلا تا شما این دوتا قید رو نزنی، هر کس به این سوال جواب بده یا کلاهبرداره یا نادانه. نظرتون راجع به آزادی چیه؟ آزادی کی؟ برای چه کاری؟ آزادی برای فحش دادن، توهین کردن؟ نه خیر، همچی آزادی نیست، خلاف حقوق بشره، خلاف عدالته. آزادی برای که من شغل خودم رو، همسر خودم رو، کار خودم رو خودم انتخاب کنم، محل زندگیم خودم انتخاب کنم، حق بشره. هر چیزی که پیشوند آزادی داره یا پسوند آزادی خواهانه داره، این لزوماً حقوق بشری نیست. آزادی ها دو قسمتن، یا عادلانه است یا ظالمانه. آزادی ظالم برای ظلم کردن نه، آزادی همه صاحبان حق ذوی حقوق برای رسیدن به حقشون آری. آقا مهندس معمار آزاده برای چی؟ برای ساختن یک خونه ناامن که هر لحظه ممکنه بریزه سقفش رو سر اهالی خونه؟ نخیر، آزاد نیست. مثلا شما ها مهندس برق، مهندس ساختمان میشید و اینا، مهندس برق آزاد نیست. آقا آزادی مهندس برق برای چه کاری؟ برای خدمت به خلق؟ بله. برای تأمین معاشت از راه مشروع؟ بله. برای صدمه زدن به خلق؟ نه خیر، چون این آزادی نداری. هر وقت هر کی از شما گفت آزادی، بگید برای چی؟ برای چه کاری؟ آزادی کی؟ برای چه کاری؟ تا چه حد؟ اصلا بگو برای چه کاری؟ تا نگی برای چه کاری، آزادی نه خوبه نه بده، هیچ نمیشه قضاوت کرد. آیا تکنولوژی را بدون ذات میانگارید؟ توضیح بده منظورش از ذات چیه؟ شمایی؟
چی که دارم میگید؟
خب حالا تکنولوژی یه موجودی مثل درخته که شما مثال میزنید، میگید درخت ذات داره. تکنولوژی خودش یه چیزیه، یه ذاتی داره؟ یا من ببین، تکنولوژی منظورت ابزاره، ابزارالات، یا کارکرد ایدئولوژیست، یا منظور شما طرز فکر و اهداف تکنسیانه؟ کدومی که ازی ستا رو میگی؟ چیو چی؟ چرا؟ منای دیگه در خارج وجود دارن. این ابزار، یعنی این ابزار، مثال بزنم، تکنولوژی وقتی میگید یعنی این ابزار، یه وقت داری راجع به خود این ابزار تکنولوژیک صحبت میکنی، منظور از تکنولوژی اینه به عنوان نمونه، یه وقت میگی که کارکرد این ابزار، یعنی با این چه کار میکنیم، چه میکنی، یعنی با این داریم چه حرفی رو نشر میدیم، چه فرهنگی رو داریم منتشر میکنی. این دو. سوم اینه که سازنده این چه منظور و چه هدفی داشته، چه عقیده‌ای داشته. این سه تا از هم جداست، درسته؟ نه، این سه تا قابل تفکیک هست یا نیست؟ خب حالا شما کدومی که از این سه تا رو میگی؟ میدونید نه دیگه، مگه من گفتم به وجود میاد؟ من میگم وقتی میگی ذات تکنولوژی، کدومی که ادنا رو داری میگی؟ میگی ذات تکنولوژی بده مثلا یا خوبه؟ داری میگی تکنسیان کسی که اینو ساخته، این مثلا مشرک بوده، ملحد بوده، بیدین بوده، یا اصلا اهداف بدی داشته، او هدفش از ساختن این یه هدف پلیدی بوده یا هدف درستی بوده، اینو میگی؟ یا اینکه منی که اینجا نشستم آدم پلیدی هستم یا آدم درستی هستم که دارم از این چه کاری میکشم؟ یا راجع به خود این داری صحبت میکنی، اینو داری ارزش گذاری میکنی، میگی این خوبه یا بده؟ نه ببین، اینجوری نشد، در سطح کلان نشد. من مشکلم با دوستانی که در سطح کلان حرف میزنم همینه، چون وقتی که سوال نمیکنی جواب دقیق میگه، آقا جواب دقیق، سوال لیزری من میپرسم باید جواب لیزری بدی، سوال دقیق میپرسن جواب نمیدن میگن نه در کل. منظورمون در کل بود، در کل نداریم، دقیق. ببینید دو گروه هستن، یکی میگن آقا نگو تکنولوژی و فلان، این مثلا در اروپا ساخته شد، اروپا هم کلن یک چیزه، غرب مثلا اونجا هم مثلا دین رفته به حاشیه، اومانیسم آمده و همه نمیدونم فلان و اصالت دنیا و اصالت لذت، و شما یا حق نداری از این استفاده کنی یا باید دینت بذاری کنار، بگی آقا پس منم ملحد و فاسق و فلان. چنان که هم رضاخان می‌خواست اینجوری اصلاحات کنه در ایران، آتاتورک در ترکیه و دیگران، میگه آقا ما رفتیم اونجا دیدیم که 80 90 سال پیش اونجا دیدیم از ما جلوترن، بررسی کردیم دیدیم خانماشون همه بی حجابن. بعد عقلو ببین چقدره، گفت که زنا همه باید بی حجاب بشن، بعد فرتی پیشرفت می‌کنه. مرداشون دیدیم کلاه چیز دارن، کلاهای شاپو دارن و کلاه لبه‌دار دارن. یه مرتبه احمد گفت همه ملت لباساتونو مردا در بیارین، خانم‌ها بی حجاب لباساشون در بیارن، مردا لباساشونو عوض بکنن. اینا مثل تزار روس رفته بود فرانسه، برگشت گفت اونجا ریش ندارن، ارتدوکسو همه ریش می‌گذارن مرد در روسیه و اینا می‌ذاشتن. گفت من رفتم پاریس دیدم مردا ریش ندارن، عین زنایا. گفت همه با ریشاشونو بزنن تا ما پیشرفت کنیم. خب این یک تفکر، یک تفکر که این اصلا غلط اندازه. میگه آقا شما تکنولوژی میخوای، تکنولوژی فقط باید با سکولاریسم، صنعت میخوای باید لامذهبی هم باشه، دیسکو و شراب، زنا و قمار، اینا همه با همه، یه فرهنگ همش با. یه دم از این طرف دوستان ما به جایی که در برابر فساد و کفر و ظلم غرب بایستن، در برابر شرک و ماتریالیسم بایستن، همه رو با هم مخلوط کردن، گفتن آقا اصلا تکنولوژی هم که از غرب مثلا بیاد یا از شرق بیاد، این ذاتش غربی یا شرقی فلان با ما نمیشه. این هم غلطه. ما به عنوان مسلمان اون چه که بنده از قرآن و روایات آموختم، بعد 20 سال طلبگی اینا رو فهمیدم یاد گرفتم، اینه. تکنولوژی اگر مراد ابزارن، ابزار خود ابزار که حکم ندارن، کار با ابزار حکم شرعی پیدا میکنه. هر ابزاری که به کار به یکی از اهداف مشروع کمک بکند، خرید و فروشش، استفادهش، توسعهش، اختراعش، گسترشش، اینا جهاد علمی اقتصادی است. تو کارگاهت، تو آزمایشگاهت، انگار تو مسجدی. ابزار مادی میسازی، ولی برای چی میسازی؟ به چه کار میاد؟ این یکی مشکل مادی و معنوی جامعه اسلامی رو حل میکنه. گرسنگی رو به سمت رفاه میبره، جهل رو به سمت دانایی ببره، شرک و کفر رو به سمت آگاهی توحیدی ببره. پس نه، اینایی که آقا اگر میخواید پیشرفت کنید دین رو باید بذاری کنار. پیشرفتی که دین درش نیست، آخرش جامعت میشه یک استبل مجهز به آخرین صنایع تکنولوژیک، ولی استبل. خوک پرواری تحویل میدی، همه قضا دارن، بهداشت دارن، تفریگا دارن، مشروبش به موقع است، قضاش به موقع، بیمه داره، ناموس ماموس هم نیست و هر که هر وقت با هر کسی هر کاری. خب اینا هستش، این جامعه انسانی نیست. خوکدانی پیشرفته، آخرین ابزار تهویه و نمیدونم علوفه با تسمه های الکترونیک برقی میارن، اینا همه چی، ولی ذاتش که فرق نمی‌کنه، این طویل است. خوک، تربیت خوک به جای انسان. جامعه میشه مرکز پرورش خوک. یکی هم از این طرف بگه آقا چون ما بالاخره توی 150 سال اخیر ما عقب افتادیم، قبلا جلو بودیم، عقب افتادیم و اونا بر ما مسلط شدن به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی، به کشورهای ما هی حمله میکنن، غارت میکنن، برای ما دارن فرهنگ سازی میکنن تو رسانه ای و رو. خب پس اونا چون منحرفن، فاسدن، فلان، اون سران کفر و استکبار و اینا، بنابراین اگه یه ابزاری هم اونجا چیز شد، پس یه ابزارم نه، این نیست. هر ابزار و هر فعلی بسته به اثرش ارزش گذاری میشه، چه کاری انجام میده. مسئله بعدی، استفاده کننده از این ابزار که بنده باشم، فعل من چطور ارزش گذاری میشه؟ اون بستگی داره به هدف من، ارزش که آیا با ارزش ها سازگاره یا نه، و روش من آیا از این ابزار استفاده مشروع به استفاده نامشروع. سه، اونی که ای رو ساخته چی؟ اولا ما چه میدونیم که مولد بوده؟ اغلب مخترعین و دانشمندان جهان در شرق و غرب عالم قدیم و جدید معمولا خداپرستند. یعنی بین این دانشمندان، فیزیکدانان و ریاضیدانان بزرگ، حالا خداشناسیشون ممکنه غلط، عوامانه، مخلوط با خرافه باشه، ولی اینجوریه که ملحدن، اینجوری تصور که اکثر مخترعین، مکتشفین، دانشمندان تاریخ و جهان ملحد بودن، اینطور نیست. اینا خدا و معنویت اینا رو قبول داشتن با انحرافاتی. ضمن اینکه حالا اصلا فرض کنیم کسی که اینو ساخته، این اصلا لا مذهب، فاسق، فاجر، دائم الخمر، یک نالوتی به تمام معنا، خلق بوده که بوده، مگر افکار و عقاید و اخلاقی او این تو متجلی شده؟ یعنی چی این تجلی شرک و فسق اونه؟ بله، اگر یه چیزی نشون دادی که شده، بله اون وقت استفاده از او جایز نیست. اگر یه ابزاریه که فقط استفاده حرام ازش میشه کرد، اون حرامه، خرید و فروشش هم حرامه، ساختنش هم حرامه. اونی که ساخته، اصلا فرض کن یک ولی الله اینو ساخته، خب یک بنده مخلص خدا اینو ساخته، بعد یه آدم فاسد فاجری استفاده کنه، گفت استفاده کردیم شد، چطور نمیشه؟ من کار خودم رو کردم، تو هم کار خودت کردی با همین ابزار. سوال کردین آیا مؤلفه های تمدنی تجلی ساحت هویتی ملل نیستند؟ این سوال جوابش آری یا نه نیست، جوابش آری و نه. مؤلفه تمدنی تجلی هویت ملت هاست. هویت ملی به چه معنا درست معنی داره، به چه معنا نه؟ چون یه تفسیر از هویت ملی ارزشه، چیز خوبی، یک تفسیرش نیست. منظور از هویت ملی، هویت ملل، مراد از این که این ابزار تجلی اون مؤلفه های تمدنی یعنی چیه؟ یعنی ابزار تجلی افکار است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه به عینه حرام. همه ابزارها مشروعن مگر علم داشته باشی در مورد ابزار خاصی که این ابزار به خاطر کارکردش یا اثرش، حالا یا اثر اولی یا اثر ثانویش، این نامشروعه. یعنی این ابزار داره مثلا به کفر، به ظلم، به اینا فقط کمک میکنه، تو نمیتونی ازش استفاده درست بکنی. البته عنوان ثانوی، بله کار درست و غلط هر دوش میشه باش کرد، ولی الان تو شرایطی قرار گرفتیم که با این کار نادرست بیشتر انجام میشه تا کار درست. مثلا ماهواره چی اینا، همینو میگم، ابزارش که حرام نیست که، قبلا رادیو تلویزیون، قبل بعدش ویدیو، بعد خود این ابزار که نیست که حرام، منتها عنوان ثانوی این بود، میگفتن منظور تکنیک و مکانیک رادیو اینا، این ابزار و این جعبه و اینا که نیست، منظور صوتم نیست، تصویرم نیست، محتوایی که داره از طریق این صوت و تصویر و این ابزار الان تو جامعه من نشر میشه، به عنوان ثانوی میگفتن نیارید. کبریت چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ بستگی داره کجا، کی، چجوری مصرف کنه. آقا کبریت حلال یا حرومه؟ کبریت دست بچه، بگی آزادی، آزادی کودکان، حقوق کودک، من به شعور تو احترام میگذارم. این کبریت ببین اینجوری روشن میشه، تو اینم آزادی، اینم برو تمام، اینجا اینم آزادی نیست، این حماقته، این جنایت اصلا. اما کسی میخواد تو آشپزخونه آشپزی کنه، معلومه که خوبه. کبریت برای چه کاری خوبه، برای چه کاری بده؟ میکروفون برای چه کاری حلاله، برای چه کاری حرام؟ ماهواره برای چه کاری مشروع، برای چه کاری نامشروع؟ مطابق میگن آقا درسته به لحاظ نظری، ولی وقتی آمد ماهواره تو خونه دیگه شما که کنترلش نمیکنید. 90% شبکه‌هایی هم که دست جریانایی که اصلا به این مفاهیم قائل نیستن،
بنابراین تو عملا دست کودکت کبریت دادی. میفرمان برای مثال شما حرف از نظم میزنید، آیا نظم منوط به هویت تمدن‌ها متفاوت نخواهد شد؟ هدف نظم متفاوت میشه، خب روش نظمم ممکنه متفاوت بشه. مثلا نظم عادلانه داریم، نظم ظالمانه. دو جور نظمه، یکی بلند شه به همه فحش بده بزنه همونجور تو دهن هر کسی ضعیف و قوی، ولی نظم برقرار کنه. بله این نظم هست، اما چجوری نظم برقرار کردی و بعد برای چی نظم برقرار کردی؟ نظم برقرار کرد که همه جیباتونو خالی کنی، نظم اینه. نظم رو برقرار کردی، بله این خود نظم چیز خوبیه، اما هم به روش نادرست نظم رو ایجاد کردی، هم داری استفاده نادرست میکنی، ولی نظم چیز خوبیه. آیا نظم در تمدن اسلامی و غیر اسلامی مثل همه؟ بله و نه. بله روش های عقلی و تجربی برای ایجاد نظم، بله خیلی شبیه تشویق تنبیه، و نه مساوی نیست نظم اسلامی با غیر اسلامی. از چه جهت؟ با ظلم حق نداری نظم برقرار کنی. روشت نظم، روش ایجاد نظمت باید اسلامی، انسانی، اخلاقی باشه، عادلانه باشه. دو، وقتی نظم برقرار شد با این نظم میخوای چه کنی؟ میخوای با این نظم که برقرار شد همه رو غارت کنی یا میخوای خدمت کنی، رشدشون بدی؟ پس در ارزش‌ها و روش‌ها تا حدی که به ارزش‌ها مربوط میشن، بله تکنولوژی اسلامی غیر اسلامی داریم. تکنولوژی اسلامی غیر اسلامی، صنعت غیر اسلامی. صنعت اسلامی و غیر اسلامی آقا چه فرقی داره؟ صنعت غیر اسلامی عدالت در توزیع بین ملت‌ها، رعایت محیط زیست و چه اینا کار نداره. یه کارخانه سرمایه‌دار میاد فاضلابشون می‌ریزه رو سر کله مردم، طبقات فقیر همه بیچاره نابودشون میکنه تا اون سرمایه‌دارتر بشود. یا صنعت میره تو صنعت مثلا پورنوگرافی، و هم صنعته ولی در مسیر فحشا قرار میگیره. یا صنعت میره تو حوزه مواد مخدر، هی روز به روز انواع جدید مواد مخدر به روش علمیتر و ارزانتر و سریعتر اختراع میشود. خب این پیشرفت علم دیگه. خب بله پیشرفت علم، یعنی نابود میکنی بشر رو، یا داری خدمت یا خیانت. این اینجا علم اسلامی غیر اسلامی، البته علم به چند معنا اسلامی غیر اسلامی، به این معنای خاصی که الان دوستمون فرمودن. نظم اسلامی غیر اسلامی داریم، بله تکنولوژی چه، اما اینکه کلا بگیم آقا چون یه ابزاری به دست یک نامسلمانی تولید شده، بنابراین مؤلفه های فکری اخلاقیش در روح این ابزار، در ذات او حضور داره و لا ینفکه، بنابراین استفاده من از این هم باعث میشه که منم همون مسیر فکری و اخلاقی رو برم، این حرف مطلق نیست. اختلافات ارضی رو چگونه حل خواهد کرد؟ چون مجبور میشوند یک زمان را به عنوان مبدا و معیار تقسیم قرار دهیم و اراضی را تقسیم کنند، زیرا همه مدعیان درباره یک زمان، درباره زمانی نمیدونم چی مورد نظر دیگران، زمینهای مورد نظر دیگران را غصب کردند. عدالت که دیگه یک قشر، یک طبقه محدود هزار برابر یک جامعه دیگه نباید کالری مصرف نکنه، یعنی اونا نیان طلا و الماس رو از زیر پای آفریقایی ها بردارن ببرن تو نیویورک و لندن و واشنگتن و مصرف کنن و بعد تو همون کشور آفریقایی مردم دنده هاشون بزنه بیرون. زمین مال خداست، حتما دوباره تقسیمات زمین و مفهوم مالکیت مصادیقش حتما تغییر خواهد کرد. ثروت جهان هم بیشتر خواهد شد، هم دوباره تقسیم خواهد شد، اما عادلانه. مرزهایی که الان در جهان حاکمه به هم خواهد ریخت. اصلا تمام این دولتایی که الان بر جهان حاکمن متلاشی خواهند شد، یا خودشون رو تطبیق میدن یا متلاشی میشن. یه سوال دیگه هم فرمودن، چگونه حکومت امام زمان میتواند نمونه عالی بشریت شود در حالی که ما حتی یک نمونه از آن را در تاریخ زندگی انسان نداشتیم؟ شما که این سوال نوشتید، کل تاریخ زندگی انسان رو چجوری رفتی دیدی؟ اینو به ما بگو، راه شما هم بریم ببینیم. مثل که کل تاریخ زندگی انسان رو همه جا رو از ازل تا امروز در شرق و غرب عالم بررسی کردن، دیدن اصلا همچین جامعه‌ای ولو در یه اشل کوچکی تحقق پیدا نکرده. این حرف نه شما نه معقوله، نه متدیک و روشمند است، نه واقعیت داره. بسیاری جوامع در طول تاریخ وجود داشتن، همین الان هم هستند مردمانی که مردمان بسیار صالحی هستند، مردمان خوبی هستند، دارن خوب زندگی میکنن. ما همش هم تو جامعه خودمون آدمای بد و همدیگر رو میگیم، میبینیم، مبالغه میکنیم. انسانهای شریفی که تو همین جامعه هستن نمیبینیم. من نمیدونم چرا راجع به اونا حرف نمیزنیم. هرچی فیلم میسازن هی خانواده های بد، اصلا نمیدونم دیدید فیلمایی که میسازن همش دارن با هم دعوا میکنن، فوش میدن، دروغ میگن، بچه‌ش ناجور خودش میگن. نه، باید مشکلات اجتماعی رو بگیم. از که ادب آموختی؟ از بی ادبان. خب حالا یه بارم از با ادب ادب بیاموز. آقا همش از بی ادبان میخوای ادب بیاموزی؟ مدام فیلمای خانوادگی، عشقای سه طرفه، چهار طرفه، مربعی، مخمسی، مثلثی، مستهم طور برو بالا که چی؟ یک ساعت و نیم باید فیلم گند رو ببینی، گنداب و زهراب رو ببینی و تحمل بکنی، حالا تهوع به دست بده، بعد آخرش یه جمله میگه که بله این کارا خوب نیست، این کارا نکن. خب چرا یک فیلم درست بلد نیستین بسازین؟ تا حالا شما دیدی یک فیلم بسازن یک خانواده مسلمان رو درست نشون بدن؟ که آقا یه خانواده مسلمان اگه فقیر باشه چجوریه؟ اگه ثروتمند باشه با چیکار کنه؟ اگر سرطان گرفت چجوری باید برخورد کنه؟ اگر ورشکست شد چیکار کنه؟ خب اینا رو چرا بلد نیست؟ برای که بلد نیست. و متاسفانه نمیگم همشون، باور کنین تجربیات شخصی خودشونو فیلم میکنن. این فیلمایی که میسازن تجربیات خانوادگی و شخصی خودشونه. خداشون توی یک همچین زندگی ها و محیط ها و اینای بار آمدن، خیال میکنن همه مردم اینجوری هم. این که در تاریخ زندگی انسان نداشتیم، چرا داشتیم؟ همین الان هم داریم. خانواده هایی داریم تو همین شهر، تو همین جامعه که کل خانوادهش جزء اولیاء الله هم. خانواده های پلیدی هم داریم که از هر تمامی اقوامی که انبیا باشون حرف زدن از اونها هم بدتره. ما عقلمون گاهی به چشم میمونه. فرمودن که حتی در دوران پیامبران هم کارهای غیر انسانی میشده است. تنها لحظه ای بعد از فوت پیغمبر دوباره انسان به جهت قبلی خود برگشت. ببینید انسان به جهت قبلی خود برنگشت. بعضی انسان‌ها به جهت قبلی خود برگشتن، بعضی انسان‌ها هم برنگشتن. بعد مگه کسی که میگه پیغمبرا بودن، معنیش اینه که وقتی یک پیغمبری بر یک جامعه حاکمه، مردم تو اون جامعه دیگه امکان گناه ندارن، امکان ظلم ندارن؟ نه آقا، انسان مختار مجبور نمیشه. زمان امام زمانش هم کسی تو ما تو روایت ندیدیم که گفتن مردم بعد از حضرت امام زمان سلام الله علیه همه مردم معصوم میشن دیگه، هیچ کس گناه نمیخواد بکنه، گناه نمیکنه، همه مثل پیغمبر و امام ها میشن. همچی چیزی نیست اصلا. حکومت ها دیگه نمیتونن از موضع قدرت و ثروت و رسانه و علم و این ابزارهای مختلف ملت ها رو مجبور کنن به گناه و فساد و یا به اونها ظلم کنن. باب رشد باز میشه و توسعه پیدا میکنه. اما انسان ها مختارن. زمان امام زمانش هم انسان انسانه، گناه هم میکنیم. بعد از پیغمبرم انسان دوباره به جهت قبلی خود برگشت؟ نه. فرمودن انسان از واژه نسیه میآید، یعنی فراموشکاری. بله انسان فراموشکار است، اما همین انسان فراموشکار، ببینید در قرآن خداوند راجع به انسان دو تیپ تعبیر داره. یه جا میفرماد قتل الانسان، مرگ بر انسان. میفرماد خلق الانسان و عجولا، انسان اصلا شتاب زده خلق شده، ظلومه، جهوله. از اون طرفم بهترین کرامت ها، بهترین تعابیر و تعاریف راجع به انسان، لقد کرمنا بنی آدم، ما به همه فرزندان آدم، به همه بشریت کرامت دادیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو در یک سلوک رنجالود به سوی پروردگارت در حرکتی، پس آنگاه با خداوند ملاقات خواهی کرد. انسان یه جور نیست. اصلا انسان فرقش با چوب و تخته و گیاه و گوسفند و اینا اینه که کاملا میتونه دو جور متضاد باشه. از منتهى الیه شر تا منتهى الیه خیر. از خلیفت الله مسجد ملائک فرشته ها سجده کنن تا اولائک کالانعام بل هم اضل. هر دوش انسان. انسان یک همچین ظرفیتی داره. میفرماد انسان معنی ندارد. چطور بحث از تمدن سازی میشود؟ چرا انسان معنی دارد؟ این یه دروغ بزرگ است. نه دیگه، شما اشتباه داری تعریف میکنی. نه اینکه تمدن سازی میشود دو نوع است، نباید باور کرد، چون نفس انسان خراب است. نفس انسان هم نفس خوب. اگر نفس انسان خرابه، چرا خداوند به نفس انسان قسم میخوره در قرآن؟ و نفس و ما سواها، خداوند به جان انسان قسم میخوره. و نفس و ما سواها، سوگند به جان انسان و آنچه بنا کرد و تسویه کرد اون رو. همین قرآن میگه نفس لوامه، نفس اماره به سو، یعنی یه نفس، انسان‌ها به یک حدی میرسن که مدام خواهش پلیدیست، خواهش پلیدیه. خب ما دو تا، هر دو تعریف از نفس در قرآنه، هم خوب هم بد. خیلی خب، این که ایشون اینجا وای میسته معنیش اینه که تو عقلت نمیرسه باید حرفاتو تموم کنی. شما بشین، سوال دیگه هم مونده. من همه سوالایی که ازم دیگه سوت و رقص و اینا نگفتیم. نه، ایشون حق با ایشونه، میگه آقا طولانی حرف زدی، ولی خب سوالاری که داشتیم باید. میگن تمدن سازی از فکر من یعنی این که اگر امام زمان هم رفت انسان به شیوه اسلامی عمل کند. اتفاقا همین اتفاق هم میفته، یعنی امام زمان وقتی که میان و حرکت جهانی و اصلاح در سطح جهان صورت میگیره، طبق از روایات بعد حضرت شهید میشن، ولی جامعه که ساختن این جامعه به مسیر خودش ادامه میده، نه ای که همه معصوم باشن. در حالی که ما میدانیم این غیر ممکن است، چون پیغمبر خدا هم نتوانست. اتفاقا امام زمان ویژگیش اینه، کاری ایشون میکنه که پیامبران نتوانستن بکنن. ولی مشکل، دقت کنید جمله رو، بعد میگه آقا پس یعنی امام زمان از همه پیغمبرها بالاتره؟ امام زمان کاری رو به اذن خداوند خواهند کرد که پیامبران نتوانستند. اما چرا نتوانستند؟ به خاطر ضعف پیامبران؟ نه، به خاطر ضعف جامعه بشری. یعنی جامعه بشری تا زمان حضرت به این بلوغ نرسیده. این عمر بشر باید بگذره، همه تجربیات رو بکنه، تفاهم جهانی، ذهن و زبان واحد جهانی اینا پیدا شه که داریم به اون سمت میریم، حتی ابزار جهانی و ارتباطات و انواع تجربه ها. کم کم دنیا زبان همو بفهمن. ببینید تا 100 سال پیش، نه ای که ملت های ایور و اوور دنیا زبان همو نمیفهمیدن، تو یک شهر و یک محله گاهی آدم ها زبان همدیگر نمیفهمیدن، نه زبان صحبت، زبان ذهنی رو نمیفهمیدن. ولی الان داره جوری میشه، همه جای دنیا شما میری سوالات داره خیلی شبیه و نزدیک به هم میشه و پاسخهای شما قابل قبول و قابل فهم داره میشه. اینا کمک میکنه به قضیه. پس ببینید، میگن اگر امام زمان یه معلمیه که این بشر رو تربیت میتونه بکنه، پس چرا پیغمبران نتونستن بکنن؟ جواب، او بشری که پیامبران آمدن سراغش، بشر به لحاظ فهم و قابلیت درک مسئله، بشر کلاس اول و دوم و مهد کودک و اینا بود. انبیا رشدش دادن به لحاظ نظری، به لحاظ عملی این بشر صالح هم هست، فاسد هم هست. بشری که امام زمان با او مخاطبه خواهد کرد، بشری است که دیگه نزدیک به دکتریه، به لحاظ حرفا رو میفهمه، وقتی باش حرف میزنه میفهمه. به عبارت دیگه، امام زمان طبق روایات وقتی خواهند آمد که دیگه ملت ها در برابرش نیستن، در حالی که پیامبران خیلی هاشون، خود ملت ها هم جلوشون وای میستدن، نمیفهمیدن. پیامبر اکرم رو در احد دارن سنگ زدن، سنگ میزنن، دندان پیغمبر شکسته. یکی از خود مشرکین میگه دیدم پیامبر خونی و مالی افتاده و داره زیر لب یه چیزی میگه، گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه. آمدم جلو دیدم داره میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا يعلمون، خدایا مردم مرا ببخش، اینها نمیدونن، نمیفهمن که من آمدم خدمت کنم بهشون میزنم. ولی امام زمان وقتی خواهد آمد که ملت ها، بسیاری از ملت ها دیگه اینجور نادان نخواهند بود. بله قدرت های فاسد هستن، اما ملت ها به سرعت به ایشون ملحق خواهند شد. امیرالمومنین فرمودن بعث فیهم رسوله، خداوند انبیاءش رو پی در پی فرستاد میان بشر، و واتر الیهم انبیاءه، پشت در پشت خلق نگذاشت، نذاشت صدای پیامبران قبلی کلن محو بشه بعد یکی دیگه بیاد. بعضیا میگن آقا پیغمبرها همه منطقه غرب آسیا و همین منطقه که بهش غربی‌ها میگن خاورمیانه اینجا بودن، مثلا پیغمبر قبلش حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، نه همه تو همین مناطق از فلسطین تا حجاز. بقیه بشریت چی؟ اصلا چنین چیزی نیست. قرآن صریح میفرماد هیچ امت و ملتی نبوده است الا که میان آنها پیام الهی رسیده. ده ها هزار پیامبره و الان هیچ جامعه‌ای در دنیا نیست که بگی هیچ کلمه ای از انبیا نشنیده، همه شنیدن. تو پنج قاره دیدم، از آدمای عامی تا دانشگاهیش، از فقیر تا غنی، با ارزش‌های کلی اخلاقی و معنوی و خدا یا خدایان و اینا، حتی بهشت و جهنم اینا، همه جا اجمالا شنیدن و اغلب هم قبول دارن، مطابقش عمل نمی‌کنن یا مخلوط با خرافه و شرک. بنابراین این که فقط پیغمبرای جای خاصی بودن، نخیر، به همه بشریت پیامبران آمدن. بعضی مناطق هم اگر فرض کنیم پیامبران نبودن، اون موقع اونجاها جامعه بشری آدم‌ها زندگی نمی‌کردن و الا همه جا رفته. حضرت امیر می‌فرماد انبیاءش رو پشت سر هم فرستاد تا رابطه خدا با بشر قطع نشه. هیچ نسلی نیاد تو جهان بگه که چی گفتین اصلا، ما که نشنیدیم. همه پیام خداوند را کم و بیش شنیدن. از درونشون فطرت الهی هم همونا رو میگه. هر جای دنیا برید همه فطرتاً میدونن دروغ بده، خیانت بده، بیوفایی بده. همه میدونن. همه میدونن. احسان خوبه، گذشت خوبه، شجاعت خوبه، ترسو بودن بده. هیچ ملتی نیست اینا رو ندونه. اینا رو خداوند در فطرت همه گذاشته. پیام انبیا هم رسیده. فرستاد لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون میثاق، اون پیمان فطری که از همه گرفته شده، دوباره پیامبران به اونها یادآوری کنن که خدا با شما قبل از اینکه وارد عالم طبیعت بشید سخن گفت، از شما پرسید الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ همه تون گفتید چرا؟ قالو بلا. همه فطرت ها به خدا آری گفته. حالا میخواید خلافش توی عالم، توی چند ده سالی که اینجا هستید، خلافش میخواید زندگی و عمل کنی؟ بعد میفرمان که و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای فراموش شده رو به بشر یادآوری کنه که اینا اتفاقی نیامده. این عالم طبیعت، این لذتها، این امکانات، اینا اتفاقی خودش جرقه نزده بیاد، اینا از طرف خداوند آمده، ما فرستادیم، نعمت الهی است. و یثیر لهم دفائن العقول، عقلانیت بشر گرد و خاک گرفته، دفن شده. انبیا آمدن این عقل دفن شده یه بشر رو دوباره از زیر خاک بیارن بیرون، لایروبی و قبار زدائی کنن، قبار روبی کنن و دوباره عقل رو زنده کنن. عقل اگه درست کار کنه این جنگ ها نخواهد شد. حتما اخلاقی هم خواهیم بود، حتما موحد هم خواهیم بود. عقل مشکل پیدا کرده. عقل ابزاری، عقل ابزار نه عقل اهداف. ابزار میسازی در مسیر اهداف غلط به کار میبری. و یروهم الآیات المقدره، تا به اونها آیات آفرینش رو درست ارائه بده و نشون بده. ببینید این عالم چقدر ضوابط و قوانین داره، از اینا استفاده کنید برای دنیای خودتون، اما به این حد اکتفا نکنید. اینا آیه است. آیه یعنی چی؟ یعنی اینا سیگنال، علامت، نشانه است. نادان عقلش کمه، به نشانه فکر میکنه، خونه که عاقله میفهمه این آیه نشانه یک حقیقت دیگری است بزرگ در وراء او. اهل عقل به ماوراء طبیعه، به خدا و آخرت باور میکنه. اونا که حسی محضن، حسیون، عقلشون کار نمیکنه. میدونین آیه ندیدن آیه مثل چیه؟ مثل این که یک کسی به جمع میگه که اونجا رو نگاه کنین، با انگشت اشاره میکنه، بعد اکثر بشریت به خود این انگشته نگاه میکنن، به اونجایی که اشاره کرده نگاه نمیکنه، هی میگه آقا به اونجا من میگم نگاه کن، همه به انگشته نگاه میکنن. خداوند میگه کل عالم طبیعت انگشت اشاره است. آیت اینا، آیت الله، آیات الهیست، به اون نگاه کن، همه فقط به طبیعت نگاه میکنن، یعنی به انگشت اشاره نگاه میکنن. میگه آقا این طبیعت اشاره به ماوراء الطبیعه است، طبیعت رو ببین، استفاده کن درست، علمی. اما ببین این عالم داره اشاره میکنه به یک جایی، به خدا، به مبدأ و معاد. ما چون حسی فقط نگاه میکنیم، مادی، تجربی فقط، عقلی نیست، همه به انگشت نگاه، انگشت تو رو فقط میبینیم. بله، طبیعت، طبیعت، طبیعت. اون میگه آقا طبیعت، بعد ماوراء طبیعت، هر دوشو ببین، فیزیک و متافیزیک. طبیعت اشاره به ماوراء طبیعت است. دانشگاه غیر اسلامی میگه طبیعت، 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 طبیعت. دانشگاه اسلامی میگه طبیعت، طبیعت، ماوراء الطبیعه، طبیعت، ماوراء الطبیعه، طبیعت، ماوراء الطبیعه، طبیعت. یکی از پیش بینیهایی که شده، پیشگویی‌ها اینه که زمان حضرت علم طبیعت و ماوراء الطبیعه هر دو گره خورده با هم به اوج میرسه. ما الان در عصر غیبت تلاش خودمون در این مسیر باید بکنیم، ولی اونجا اتفاق کامل خواهد افتاد. من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع، انبیا آمدن به بشر بگن که به این سقف آسمان که بر فراز شما برافراشته شده و بی انتهاست برای شما، شما نمیدونید آسمان ها عرض چقدره، کرات و سیارات و ستاره ها و منظومه ها و کهکشان هاست، شما هیچی نمیدونید، ولی نگاه کنید به اینا، اینا رو عقلانی بررسی کنید، نه فقط حسی، نه فقط علم تجربی و بس، علم تجربی به علاوه عقل. اون سقفی که بر فرازشون برافراشته است و مهاد تحتهم موضوع و این گاهواره‌ای که زیر پایتان گسترده است، اینا رو درست بشناسید، استفاده کنید و به انگشت اشاره خیره نشید، ببینید به کجا داره اشاره میکنه و میفرماد و معایش یحییهم. انبیا آمدن به بشر بگن معایش، معیشت، زندگی، دنیا، دنیاتون هم جدی بگیرید، منتها نوعی از سبک زندگی که تحییهم، شما که شما رو به لحاظ انسانی هم زنده کنه، مثل حیوانات از طبیعت استفاده نکنید، مثل انسان. هیچ کس حق نداره در دنیا برده کسی دیگری باشد، این فرمان خداوند است. مسیحی یا حضرت مسیح سلام الله علیه رو که معجزه الهی و کلمت الله است، هم تولدش معجزه بود، هم به آسمان رفتنش معجزه است، و قرآن به عنوان یک معجزه بزرگ به حضرت مریم و حضرت عیسی سلام الله علیهما اشاره میکنه، میفرماد که مسیحیت رو تحریف کردن، تعالیم حضرت مسیح رو تحریف کردن، باز به جایی که به الله توجه کنن به مسیح اصالت دادن، یعنی مسیح انگشت اشاره بود به الله، اینا به خود انگشت نگاه کردن و شروع کردن اوصافی که راجع به خداوند بود راجع به خود مسیح گفتن. بعد خداوند میفرماد ما کان لبشر، هیچ بشری حق ندارد، چون این اجازه و حقی ندارد، ای اتیه الله الكتاب والحکم والنبوه، که خداوند به او کتاب، حکومت و پیامبری عنایت کند، ثم یقول للناس، و بعد او به مردم به بشریت بگه کونوا عبادا لی من دون الله، برده و بنده من باشید نه خدا. خدا به هیچ کس، نه مسیح و نه به هیچ کسی دیگری چنین اجازه ای نداده، همه هادی الی الله باشن، دعوت به الله، دعوت به توحید و عدالت، دعوت به بندگی و برادری. میگه به مسیحی ها و یهودی ها، به اهل کتاب، به زرتشتی ها بگو بیایید از مشترکات شروع کنیم، ما اختلافات داریم ولی از اختلافات شروع نکنیم، بیایم از مشترکات. تعالوا الی چی؟ کلمت سواء بیننا و بینکم. بیایید ما از مشترکات شروع کنیم، چرا از اختلافات؟ اول بگیم سر چه چیزی با هم توافق داریم مثل همین، چرا اول میاد رو اختلافات زوم میکنی؟ بعد میفهمد مشترکات چیه؟ میشه خداپرست بود و انسان بر انسان رب و ارباب باشه؟ انسان برده انسان دیگه باشه؟ بگو که نه فرشتگان خدایند، نه مسیح خداست، نه جبرئیل خداست، نه طبیعت خدای شماست، ماه پرستی، خورشید پرستی، مار پرستی، حیوان پرستی، اشتباه نگیرید، شما از اینا بالاترید، از عالم طبیعت شما بالاترید، اونا رو برای تو خلق کردیم نه تو رو برای اونا، طبیعت و حیوان و گیاه و ما و خورشید میپرستی. مسیح هم برای نجات شما آمد، همه انبیا برای شما آمدن که شما رو به سوی خداوند ببرن، توحید و عدل. شما خود اینا رو اصل میگیرید، بهشون بگو هیچ کس نباید ارباب کسی دیگری، رب برای کسی دیگری باشد، هممون بپذیریم رب خداست. قل یا اهل الكتاب، بگو ای مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، همه خداپرستان که خودتون رو تابع انبیاء قبل میدونید و حق و باطل تو حرفاتون و تو کتاباتون مخلوط شده، درست و نادرست مخلوط شده، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. این حرف رو امام زمان در سطح جهان دوباره خواهد زد، بیایید به سمت باور درست، باورهای درستی که هممون قبول داریم، هممون خدا رو قبول داریم، پیغمبرا رو قبول داریم، بهشت و جهنم رو قبول داریم، اخلاق رو قبول داریم، حالا تو تفسیرش و مصادیقش انحرافات و اشتباهی میشه میکنید، بیایم رو اونا اول توافق کنیم و بعد. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و تعهد کنیم همه با هم که هر کس به خدا باور داره، میگه خدا رو قبول دارم، هممون بپذیریم این رو که خداپرستی سازگار نیست با این که بخشی از انسان بر بخشهای دیگری از انسانها مسلط باشن و برای اونا خدایی کنن. همه باید برابر و برادر و تابع خداوند باشیم. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ارباب هم دیگه نباشیم، همه برادر و خواهر باشیم، بنده خدا باشیم. امام زمان حکم جدیدی، ارزش‌های از اساس جدیدی که نخواهد آورد، بله اینقدر تحریف شده دین که وقتی ایشون میاد خیلی از حتی مسلمان‌ها، حتی شیعه ها میگن که این که اسلام نیست، یتعولون علیه بالقرآن، همه قرآن میخونن علیه امام زمان. اولین گروهی که امام زمان سراغشون میرن که اصلاحشون کنن کیان؟ فرمودن شیعیان. اول شیعه خودش باید آدم بشه، اول خود شیعه باید شیعه بشه. آخه بعضی اگه امام زمانی تصویر میکنن که آقا اومد دیگه، ما هم که تو شناسنامه‌مون نوشته شیعه، آقا دیگه بزن همه لتو پار کن سفره رو بنداز ما بیام بخوریم. میفرماد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اول میاد سراغ اصلاح کسانی که مدعی امام و امام زمانن، اول اونا باید اصلاح بشن و بعضی از اونا در برابر امام زمان میایستن. میره سراغ مسلمین رو اصلاح میکنه، میره سراغ بقیه بشریت. درگیری‌ها تو همین مراحل اتفاق میفته. یک علتش من فکر میکنم اینه که امام زمان علیه السلام اول باید به هم پیروان، مدعیان پیروی و هم به کل جهان نشون بده که آقا یه وقت حرفی که من میزنم، اسلامی که حالا دارم من میگم، تشیعی که ما میگیم، توحیدی که من میگم، عدالتی که میگم، با این چیزایی که اینا ها بعضی ها مدعیشن عوضی نگیرید. یه وقت نگید خب امام زمانم مثل همین مسلمان ها و شیعه ها و ایناست دیگه، و مثل همین ها تالا یک کم بهتره. نه، اول مرزبندی میکنم با قلابی. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.